سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و ارادت دارم خدمت اساتید محترم، فضلای ارجمند، از اینکه خداوند توفیقی حاصل کرد در جمع فیض و معنویت دوستان حضور پیدا میکنم. بسیار خرسندم، خدا رو شاکرم و تشکر میکنیم از مرکز مدیریت حوزه خراسان آستان مقدس رضوی برای تشکیل چنین مجموعه های علمی و پژوهشی. امیدوارم که این نشست ها و این سلسله برنامه ها زمینه ارتقاء علمی و معنوی معرفتی حوزه علمیه رو بالا ببره و ما رو در انجام وظایف بیش از پیش توفیق بده. بحثی که انتخاب کردم در واقع یک پیش درآمدی است بر سلسله مباحثی که می تواند در امتداد خودش یک تحولی رو در عرصه علوم عقلی ما بگشاید و زمینه فهم بیشتر و توسعه دانش‌های عقلی اسلامی رو فراهم کند. در این جلسه با عنوان بحثی که انتخاب کردم فرصت ورود در جزئیات بحث نیست. اگر بتوانم چارچوب بحث رو در این جلسه به خوبی تبیین کنم، مراد و منظور رو روشن کنم، به گمانم در امتداد کار میتوان یک برنامه پژوهشی عقلی رو در حوزه دانش کلام و فلسفه طراحی و امتداد داد. عنوان بحث ما نسبت میان دانش کلام به عنوان یکی از کهن‌ترین دانش‌های اسلامی و قواعد عقلی به عنوان چارچوب و پیکره اساسی دانش فلسفه است. اول چرایی این بحث و اهمیت این بحث رو باز کنم، بعد بپردازم به جزئیات این بحث. بخش اول سخن من یک توصیفی از وضعیت موجود هست و وضعیت گذشته. بخش دوم من توصیه است و ارائه یک راهکار. از یک چالش و یک گره بزرگ دانشی تاریخی بخوام سخن بگم که حدود 1000 سال در حوزه های علمیه ما سابقه داره، راحل های مختلفی براش پیشنهاد شده، پاره از این راحل ها به کلی ناکام بوده، بخشی از اینها تا حدودی مشکل رو حل کرده، ولی امروز این گره و این چالش همچنان در حوزه های علمی اسلامی و همینطور در حوزه علمی تشیع باقیست. و در بخش دوم راهکار مطلوب را از در خودم عرض و رسالت حوزه علمیه در مقابل این چالش و این زخم بزرگ تاریخی. خب همونطوری که می دانیم دانش کلام در کنار دانش فقه دو دانش اصلی حوزه فرهنگ و تمدن اسلام است. یعنی در 4 قرن نخستین اگر دوستان مطالعه کنند می‌دانند که آنچه پیکره دانشی اسلامی رو در حوزه‌های علمیه و فرهنگ و تمدن اسلامی پر می‌کرد این دو دانش بود. یکی دانش فقه و دیگری دانش کلام. و تقریبا هیچ دانش دیگر رقیبی برای این دو دانش وجود نداشت. پاره از علوم مثل علم حدیث و تفسیر یا ادبیات و امثال اینها همه مقدمات این دو دانش بودند. تقریبا تمام حوزه های معرفتی مورد نیاز مسلمی در اون دوره بین این دو دانش تقسیم می شود. دانش فقه عهده‌دار بخشی از این معارف بود و دانش کلام عهده‌دار بخش دیگر. حالا اینجا یه تاریخچه دارم، من وارد نمیشم، در جای دیگه مفصل گفتم که اول یه دسته بندی در دو قرن نخستین، دو قرن و نیم نخستین یه دسته بندی در بین کلام و فقه بود، به تدریج سهم بندی فقه و کلام تغییر از نیمه های قرن سوم، اوائل قرن چهارم تعریف و دسته بندی فقه و کلام دچار تغییر شد. بعد بعضی از کسانی که با تاریخ اندیشه ما آشنا نیستن برداشت های غلطی از این تاریخ دارن که در جای خودش من مفصل تو تاریخ اندیشه اسلامی گفتم. اون مهم است. در چهار قرن نخستین دو دانش فقه و کلام حضور دارن. این دو دانش هر کدام جهتی از جهات معارف رو به عهده میگیرن و نیاز مسلمین رو در عرصه دانشی پر میکنن. از قرن چهارم به تدریج از طریق ترجمه، ترجمه شفاهی، ترجمه کتبی، چند دانش دیگر از حوزه های تمدنی غیر اسلامی وارد جهان اسلام میشه. منطق وارد میشه، اخلاق یا به تعبیر اونها اتیکا وارد میشه، مثل نیکوماخوس ارسطو ترجمه میشه و ادبیاتش قبل از اون وارد جهان اسلام میشه و از جمله دانش فلسفه که به نام حکمت هم معروف شد. از زمانی که فلسفه یا حکمت وارد تمدن اسلامی شد، یک رقابت ابتدا پنهان و بعد کاملا پیدا و آشکار میان کلام و فلسفه شکل گرفت. یه دانش از درون جهان اسلام برآمده، مبتنی بر ارتکازات، ادبیات، منطق درونی تولید شده، به تدریج توسعه پیدا کرده و یه دانش دیگری از بیرون، از یه سرزمین معرفتی و دانشی دیگر ترجمه شده، وارد شده. این تعبیری که میکنم اصلا نمیخوام اینجا بگم این خوب است یا بد، این فقط توصیفه. اینا من عرض کنم تقریبا تا نیمه های بحثم هیچ گونه ارزش داوری نسبت به این مطالبی که میگم اینجا ندارم، فقط میخوام یه توصیفی کنم، توصیف بیرونی از وضعیت فکری و دانشی جهان است. دانش فلسفه که وارد میشه طبیعتاً مفاهیمش، قواعدش، دستبندیهاش، نگرشهاش، قایاتی که برای این دانش وجود داره با دانش کلام گاه همپوش است و گاه فاصله میگیره. عرض کردم در آغاز را اگر عزیزم نگاه کنن، مثلا زمانی که کلام اسلامی در قرن چهارم در اوج خودش قرار داره که فلسفه وارد میشه، نظام‌های فلسفی توسط ابتدا کندی و فارابی بعد ابن سینا تأسیس میشه، اصلا هیچ گونه نقطه تماسی هم بین اینا وجود نداره. یعنی به ظاهر نه فیلسوفان ما از متکلمان خبر میگیرن و بحث میکنن، نظراتون رو مطرح میکنن، ولی متکلمان بزرگ این قرن از معتزله گرفته تا امامیه، شیخ مفتی، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا قهرمانان دانش کلام ما در اون دوره اینا هستن، معتزلیان بزرگ. اینا کاری به فلسفه ندارن، مستقیم به ظاهر دو دانش داره مسیر خودش رو طی میکنه. از قرن پنجم به تدریج نسبت میان دانش کلام و فلسفه در جهان اسلام آشکار میشه. هم نقطه های همپوش او و هم نقطه های واگرایی او. در نقطه همپوش من اجازه، چون خیلی وقتم محدوده، من سه ربع ساعت صحبت میکنم، بعد میخوام در خدمت آقایون باشم، هر کسی آمادگی داشت بحث کنم. میترسم این سیر بحثم به هم بخوره. خدمتتون خواهم بود. من اول صورت مسئله رو بگم بعد وارد جزئیات بشیم خدمتتون. نقطه های همپوش فلسفه و کلام بسیار کمک میکنه که این دو دانش از یکدیگر بهره‌مند باشه. به تدریج متکلمان ما از فیلسوفان استفاده میکنن، ادبیات مفاهیم وارد فلسفه میشه، از آن سو فیلسوفان ما با بهره‌گیری از انظار متکلمان به تدریج فلسفه‌ای که کاملا در یک بستر غیر اسلامی حضور داره این رو با ادبیات با سویه های اسلامی همراه میکنه. یه همون نکته که گفته شده اگر کسی معتقد باشد که مثلا فلسفه اسلامی دقیقا همون چیزیست که در یونان بود یا در فلسفه اسکندرانی نوآفلاطونی بود خطاست. کاملا در اینجا ما شاهد یک تحول محتوایی و معنایی در فلسفه هستیم. از اون برم هر چی جلوتر میریم کلام دارای غنای بیشتری میشه. بخشی از این دو اتفاق محصول گفتگو و ارتباط علمی و معرفتی دو دانشه، هیچ تردیدی در این است. اما در بخش دوم که بخش ناهمپوش کلام و فلسفه است، نقطه هایی که دیگه با یک ترمیم ساده نمیتوان اصلاح کرد، اینها هم به تدریج سر بالا می‌زنند و اختلافا درگیری ها و جدال های میان کلام فلسفه آغاز میشه. امروز که ما اینجا نشستیم تقریبا 1000 سال از این تاریخ می‌گذره. این تاریخ هم پر از فراوانشی. یه پرسش بزرگ که فراروی دانش های عقلی اسلامی از آغاز بوده، از زمان همین نقطه های تعارض و گفتگوهای جدی، این بوده چگونه میتوان این دو دانش رو در کنار هم یا حتی آمیخته به هم در سنت اسلامی وارد کرد. طرح‌های مختلف، پروژه‌ها و ایده‌های مختلف داده شده، حتی اقدامات اساسی صورت گرفته که محققان گفتن، بنده هم در حد خودم که این 20 سال گذشته بحث‌های مختلفی داشتم، دوستانم حتما کم و بیش این بحث ها رو میشنازم. چند کلان پروژه بزرگ در تاریخ تفکر مسلمین روی میز گذاشته شد که ما این مشکل رو حل کنیم. من یه مثالی بزنم از یه حادثه دیگری در یه گوشه دیگر تمدن اسلامی که در اونجا چنین جدالی وجود داشت و این جدال تا حدود زیادی حل شد. حالا در تجربه شیعیش میخوام عرض کنم، تجربه‌ای که میان جریان اجتهادگرا و جریان نسگرای فقهی ما بود. می‌دانید یه دعوایی در سنت درون اسلام، حالا سنت فلسفه و کلام بین سنت اسلامی و غیر اسلامی بود. اونجا در درون سنت اسلامی، حتی در درون سنت شیعی، خب جدال‌های از این نظیر داشتیم. در سنت اهل سنت جدال اهل حدیث بود و معتزله، دو جریان و قطب مختلف. راه‌حل‌هایی برای این پیشنهاد شد. سه راه‌حل بزرگ در قرن چهارم در بین جامعه سنی مطرح شد که نزاع معتزله و اهل حدیث رو حل کنن. اونا چیا بودن؟ راه‌حل اشاعره، ابوالحسن اشعری پیشنهاد کرد. راه‌حل ماتوریدیه، ابو منصور ماتوریدی پیشنهاد کرد در حوزه جهان شرق اسلامی. و راه‌حل تهاویه در حوزه مصر. این سه پروژه تنفیقی بود که تلاش کردن شکاف میان معتزله و اهل حدیث رو پر کنن. مذهب‌های تلفیقی ارائه دادن، هم در اشاعره، هم در ماتوریدیه، هم در تهاویه. گفتن اینجا اهل حدیث درست میگن، اینجا معتزله درست میگن، اینجا تلفیق میکنیم، اینجا یه راه‌حل‌هایی در اینجا داده شد. هنوز این مکاتب زنده است، به خصوص ماتوریدیه در شرق، در شبه قاره و ترکیه، و اشاعره در مصر و شمال آفریقا. خب یه تجربه بود. میخوام عرض کنم این این تجربه حل شد یا نشد یه بحثه. یه تجربه دیگه عرض کنم که دوستان بیشتر آشنان، تجربه دروشیری بود. ما از یک سو جریان فقاهتی نسل‌گرا داشتیم، محدثان ما اینا اصرار داشتن جریان فقاهت نیازمند به یک اصل بیرونی نیست، ما در درون میراث کتاب و سنت همه چیز برای اجتهاد رو داریم. مرحوم شیخ کلینی، شیخ صدوق، اینا از این طایفه بودن. مرحوم کلینی با کتاب فروع کافی فتوا میده. من لا یحضر الفقیه همطور که از اسمش پیداست فتاوی اجتهادی مرحوم صدوقه. این نگاه نسل‌گرایانه به فقه احساس میکنند بدون داشتن چیزی به نام اصول، بدون وجود جریانی به نام اجتهاد میتوان فتوا داد و مشکل مسلمین را حل کرد. در نقطه مقابل جریان اجتهادگرای شیعی بود که در بغداد شکل گرفت. دو شخصیت بزرگ که در فقه ما به نام علمین هم معروفند، یکی ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل عمانی. این دو شخصیت، شخصیت اجتهادی ما، قم متمرکز است بر نگاه حدیثگرا در حوزه فقه، بغداد جریان فقاهت اجتهادی رو با ابن جنید و ابن عقیل شروع میکنه، تضاد شکل میگیره. ابن جنید متهم میشه به قیاسگرایی، این متهم میشن به نسل‌گرایی. خب میدانیم این نزاع درونشیعی فقهی در قرن چهارم با ظهور شیخ مفید، سپس مرحوم سید مرتضی، در پایان شیخ طوسی حل شد. یعنی جریان فقه شیعی با انحلال این دو جریان در هم، جریان نسل‌گرای قم، جریان اجتهادی افتائی بغداد، در دیدگاه شیخ طوسی یک مسیر واحد پیدا کرد. شما از زمان مبدع شیخ طوسی بگیرید، ما تا قبل از شیخ طوسی مشکل داریم. میدونیم روش شناسی فقهی سید مرتضی با روش شناسی شیخ مفید کاملا مختلف بوده، دو راه حله. شیخ طوسی اینا حل کرد. یه مدل روش شناسی فهم شریعت اسلامی شیعی ارائه داد. این شد الگوی تاریخ تفکر ما در حوزه فقه و شیعه. ما دیگه از اون پس مشکل نداریم. نهضت اخباریان در قرن 19 هم تا 11 اتفاق افتاد. دیدیم جریان اجتهادی اصولگرایی انقدر قوی بود که دوباره جریان اخباری رو در خودش منحل کرد. بودن جریان اخباریگری اما در نظام اجتهادی اصولی ما منحل شد. میخوام بگم یه تجربه موفق که میتوانست مثل تجربه اهل حدیث به جریان حشویگری از یک طرف، عقل‌گرایی افراطی از یک طرف دیگر بیانجامد، یا به هر سوی یکی بیانجامد. در یک انحلال، در یک منطق تعاملی این دو روش تبدیل شد به یک روش. ما دیگه در حوزه‌های علمیه بحثی از این جریان و اون جریان نداشتیم، بحثی از مسئله ها داشتیم. این عنایت بفرمایید چی میخوام عرض کنم. امروز نزاع میان قم و بغداد، نزاع میان نسل‌گرایی و اجتهادگرایی شیعی با یک ابتکار عمل، با یک کار عمیق فقهی اجتهادی از مرحوم شیخ مفید تا شیخ طوسی تبدیل شد به یک جریان واحد دانشی. ما دیگه از بعد از شیخ طوسی جریان و جریان نداریم، مکتب و مکتب نداریم، یک مکتب واحد، یک دانش واحد است که همه مزایای همه اینها رو در پی داره. بله اختلاف وجود داره، ولی اختلاف در درون یک دانش اتفاق میفته. مرحوم ابن ادریس میاد به شیخ طوسی، جد بزرگوارش، اشکال میکنه، خب بکنه. علامه هلی میاد تأسیس جدیدی میکنه، بسیار خوب. فاضل مقداد میاد مباحث فقهی رو برای مدار دیگری میذاره. احسن، هرچه نزاع در درون دانش فقه رخ میده از بعد از شیخ طوسی، همه نزاهای مسئله محور، یعنی روش تقریبا مشخصه، فرایندها روشنه، قواعد پایه‌گذاری شده، نظام قواعد فقهی داریم، حاصلش هم چی میشه؟ این است که علما بحث میکنن هر چه بحث میشه به ارتقاء فقه میانجامه. اتفاقی در حوزه فلسفه و کلام اسلامی افتاد این بود، علارغم همه تلاش هایی که در طول تاریخ که من نمیخوام در تاریخ گفتیم 3 تا 4 تا 5 تا پروژه مختلف برای همگرایی میان فلسفه و کلام به عنوان دو دانش عقلی اسلامی تلاش شد، این به نتیجه نرسید. خب میدانیم یه مدلی بود که فخر رازی پیشنهاد کرد، تلفیق فلسفه مشا با کلام اشعری. این دقیقا الگوی بود که خواجه طوسی همین الگو رو گرفت، ابن میثم بحرانی در کلام شیعه پیاده سازی کرد. خب این تا حدودی توانست ادبیات رو نزدیک کنه اما معتقدات رو نزدیک نکرد. و این مسئله یه عده آمدن گفتن که برای راحل حدس‌گرایی یکی رو بگیریم یکی رو حدس کن. فیلسوفان گفتن کلام یعنی چی؟ از زمان کلام فلسفه آمده ما کلام نمیخوام. ما کلام میخواستیم تو موقعی که فلسفه نبود، موقعی که آورژن جدید آمده ما کلام بذاریم کنار. متکلمان گفتن را کلام حق است، ما فلسفه نمیخوام، فلسفه رو حدس کنیم. حالا این حذف کرایی هم عرض کنم در پرانتز، یه حذف کرایی خیلی عامیانه و در واقع خشنه که یه زمان در حوزه علمیه کلام میاد هرچی فیلسوف هست باید برن خانه نشین بشن، فلسفه میاد هرکی اهل کلام هست باید با چوب زنش انداختش بیرون، یه نوع حذف کراییه بوده در تاریخ. اینا اونا رو تکفیر کنن، نه اونا رو تکفیر کنن، یه مدله. یه مدل علمی هم داره، مدل علمیش این هست که بدون توجه به اختزاعات دانشی هر کدام نسبت به دیگر، اصلا دارم توصیف میکنم، هر کدام نسبت به دیگر یه نوع حذف‌گرایی پنهان. چطور؟ خب به فیلسوف میگیم کلام، کلام که دانش جدلیه، یه علم اقناعیه، این برای که عوام رو، حالا من به تعبیر کلا سرشون بذارم، چیزی بگن که اونا هم راضی بشن. فلسفه دانش واقعی راست، حقیقت میخواد نشون بده. یعنی یه جور دیگری تکشیل، اما تکشیلش علمیه. از اون بعد شما میگید آقا مگر شما کلامتون میدونه بدون فلسفه باشه؟ مگر ما کلامی داریم که بنیادهای عقلی و قواعد عقلی نداشته باشه؟ خود تاریخ کلام ما که نشون میده چه قبل از این که از فلسفه استقبال کنه به نام لطیف الکلام، بعدش به نام امور عامه، خب قواعد عقلی رو میاره استفاده میکنه. شما هم نمیتوانید فلسفه رو نادیده بگیرید. فلسفه در مفهوم درستش یعنی دانش قواعد عقلی پایه برای فهمیدن تمام علوم. با این هم مفصل بحث کردم فلسفه معنای درستش در کنار کلام بدون حسب کلام معناش اینه. هر دانشی هم به این قواعد نیازمنده. امروز اگر کسانی ادعای روانشناسی اسلامی میکنن، اقتصاد اسلام میکنن، جامعه شناسی اسلام میکنن، اونا چارچوب نظری میکنن. همه دانش ها در دنیا کسانی که ادعای فیزیک میکنن متافیزیک میکنن. فیزیک بدون متافیزیک ما نداریم. میگه چارچوب عقلی معرفتی مورد وفا یا بدیهی یا مبرهن داریم. این چارچوب رو شما میگذاری بر اساس اون میاندیشی. خب این اگر معنای فلسفه باشه چرا باید حذف کرد؟ چرا من بگم آما اگر کلام داشته باشیم یعنی نظام قواعد عقلی میخوام، ما دستگاه نظری پایه نیاز نداریم؟ خب فلسفه در سنت دوران میانه و دوران اخیر ما چنین ادعایی داره، میگوید شما کلامی، من یه نظام عقلی به شما ارائه میدم، کلام شما تحلیل کن. با این ادعا داره میاد دیگه. خب پس پروژه حذف یکی به نفع دیگری پروژه موفقی نبود. پروژه تلفیق و استحاله هم چه از ناحیه کلام و چه از ناحیه فلسفه موفق نبوده. من دارم به سرعت میرم تا برسم به اونجا. شاید بزرگترین پروژه تلفیقی اول پروژه خواجه طوسی بود، قبلش عرض کردم فخر رازی است در اشاعره، قبل از اون ابوالحسین بصری در معتزله، بعد خواجه، بعد ابن میسن در کنارش ابن میسن، تا بیای به ابن ابی جمهور احسایی که الگوی مولا صدرا رو طراحی کرد. مولا صدرا که از ابن ابی جمهور تبعیت کرد به نظام تلفیقی ما رو ارائه داد. سوال من میگم از بیرون، از بیرون علم دارم میگم، آیا در دستگاه تلفیقی صدرایی توانست معضله چالش کلام و فلسفه رو حل کنه آنچنان که شیخ طوسی نزاع نسگرایی و اجتهادگرایی رو حل کنه؟ بنده میگم هرگز. یعنی در زمان خود مولا صدرا، جریان فلسفی مولا صدرا تا جریان فلسفی اسلامی تا 100 سال بعد اصلا هیچ خبری از مولا صدرا نگرفت. هیچ فلسفه. بعد از 100 سال آقا علی نوری آمد و بساط فلسفه صدرایی را افتاد. و الان شما ببینید واقعا یک متکلم که میخوام امروز وارد این بحث بشم، یه متکلم اگر بخواهد بر اساس منابع وحیانی و منابع عقلانی بی‌طرف بیاندیشه، آیا به نتایج میرسه که صدر متعلم در آثارش رسیده؟ یعنی مشکل حل شده؟ را همچنان کسانی بر اساس متدولوژی کلامی بر این باورن که این اصول این گونه باید تفسیر بشه، این آیه، این تواتر روایاتش، این مبانی عقلیش، جریان فلسفی ما از اون طرف میگه این قواعد عقلی منه، من مبتنی بر این قواعد برهان اقامه میکنم، میگم نتیجه اینه. حالا بنده به شما عرض میکنم، ولی فرصت نیست، 15-16 مسئله اساسی ما داریم که از مسائل اساسی تاریخ تفکر اسلامی است و از مسائل تاریخ تمدن بشری است. اکثر اینها همچنان ما در میانه کلام و فلسفه داریم بحث میکنیم و هنوز اون نزاع و اون اختلاف وجود داره. یکی مسئله خلقت، من سریع تعداد میگم. آقا متکلمان از آغاز نظریه خلق لامنشأ رو گفتن، درش برهان عقلی اقامه کردن، نظریه صدور رو رد کردن. از اون طرف فیلسوفان ما مبتنی بر نظریه صدور نظام خلقت و عالم رو بر اساس فیض معنا کردن. این دو تا برداشت مختلف هر کدام مبانی خودشون دارن، قواعد خودشون دارن و الی یوم هذا بحث. خب من میخوام بگم ریشش کجاست. بعد از نظریه علیت صدوری مسئله ضرورت، مسئله سلخیت، دو مسئله دیگر ماست. آیا فاعلیت خداوند فاعلیت موجب است یا فاعلیت مختار؟ فیلسوفان الی یوم هذا مبتنی بر قواعد خودشون معتقدند خداوند فاعل مختار، فاعل موجب است. امکان فاعلیت مختار در خداوند به سه برهان عقلی محال است. به سه برهان عقلی، این که شما بگید خداوند مختار است یعنی اختیار میکند بین الف و ب، از دیدگاه فلسفی و قواعد فلسفی محال است. متکلمان میگن اصل ضروری عقلی و نقلی ما اختیار خداونده. خدا در عالم آزاده، یفعل ما یشا و یحکم ما یریده، خدا انتخاب دست به اختیار میزنه. فیلسوف میگه اختیار محاله. سلخیت از دیدگاه نظریه علیت صدوری بین خالق و مخلوق سلخیت است. قاعده معطی شیء فاقد شیء نمی باشد در دیدگاه فلسفی سلخیت رو الزام میکنه. همه هم قبول دارن. حالا من اگر بحث شد موقعش، من عبارت های صدرا و شارحان بزرگ رو میخونم. چی هست؟ روایت بله بله بله، اینا همش بحث داره. بله خدا رو فاعل موجب میده. بله میرسم من هستم خدمت من تمام بکنم برسم به مقصود اصلی. میخوام بگم اتفاق پیشنهاد من این است که حوزه عقلی ما باید اینا رو بپردازه. من بچه که بخوام بگیرم این که ما بخوام بیام یک طرفه، من راه کار دارم، راه کار رو برد. این که ما بخوام بیام یک طرفه امروز بنشینیم، من متکلم استاد فلسفه، هر کدام متن دست بدیم حرفای گذشتگان رو تکرار کنیم، دورانش گذشته. بذارید من نتیجه رو بگیرم، اونجا یا با من همراه میشید یا نمیشید. اگر شدی میادی بحثار با هم ادامه میدیم، اگر همراه نشید دوره هرکی صلاح خود شده. من عرضم اینه، ده تا مسئله است. ببینید شما دیگه نمیتونید بگیر آه فیلسوفان قالب اختیار در انسان. سه قاعده مهم فلسفی شما میگه ترجیب نامرجع محال است. اشی مالن یجب لن یوجد الاختیار بدائی یکون استرامه. استتا قاعده فلسفی ماست، الزام میکند جبر رو در انسان. یعنی همون فیلسوفانی که شما میفرمود در باب خداوند یه جور اختیار درست میکنن که بعد در جای خودش عرض میکنیم اختیار نیست، این اختیار در واقع الزام از داخله، یعنی خداوند یه کار تر نمی کنه و محال از خیلی اون کار بکنه او در جای خودش، در حال انسان که دیگه خودشون اعتراف میکنن. صدر المتعلهین بعد از که این قواعد میگه در جلد 6 در باب قدرت فصل 2 میگه انسان فاعل مسخره، این افعالنا که افعال سایر الحیوانات، این مثل فعل حجر شجره. میگه هیچ تفاوتی بین فعل انسان و فعل حیوانات و فعل شجر و حجر نمیده. سریع میگه الانسان مسترون مجبورون فی صورت المختار، الانسان مسترون فی صورت المختار. اینو ابن سینا داره، مولا صدرا داره، شیخ اشراق هم داره، بعدی هم گفتن، هیچ کس هم این کار نتونست. چی؟ نه در به کار مثال عرض میکنم این حتی حرفای سیال میگم این هم چیزی نیست واضحه از دیدگاه فلسفی. ببینید حالا من عرض میکنم چون ما این لای فلسفه، ما روی فلسفه رو میخونیم، لای فلسفه رو نمیخونیم. من عبارت بزنی بحث ادامه پیدا کرد و قرار شد توافق کنیم، من اونجا عبارت بیاری میخونیم، من عبارت میخونم، شما عبارت این عبارت بیاری که یک فیلسوف رو مبنای فلسفی قائل است که انسان میتواند، حقیقتا میتواند، یعنی به امکان واقعی میتواند، به امکان وقوعی میتواند در اختیار خودش بین الف و ب، بین فعل و ترک اختیار کنه. اگه کسی اینو بگه اصلا قاعده الاختیار به دایقون استران نفهمیده، این قاعده ترجیب نامرجع نفهمیده، این اصلا اسفار نخونده. که مرحوم صدرا 5 صفحه تلاش میکنه این رو توضیح بده که آه درسته، اصلا انسان مستره، رای جز اون نداره. اینا مطرح شده در کتب فلسفی، عدلش گفته شده، نقض موارد میخوام اتفاقا کار رو سخت بگیرم چنان که هست تو بعد پیشنهاد بدم بگم راه کار، راه رفته ما نیست. این مسائل هست. شما از اینجا حدود و قدم عالم، بحث معاد جسمانی هنوز حل نشد، مسئله علل طبیعی، این ما بحث شد من یه موقع عرض میکنم، نظریه فلسفه اسلامی در باب علل طبیعی چیست؟ آتش میسوزانند درسته؟ من کبریت نیستم اینجا میسوزانند. من میگم شما تحلیل فلسفی کنید، شما یه فیلسوف بر اساس مبانی فلسفی خود رو تحلیل کنید. من چی کار کردم؟ از نظر قواعد فلسفی تأثیر آتش در این کاغذ محال است. چرا؟ چون تداخل اجسام محال است، یک قاعده فلسفی. انتقال عرض محال است، دو قاعده فلسفی. کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، این دو قاعده فلسفی. اگر کسی این قاعده فلسفی بپذیرد باید معتقد باشد هیچ جسمی در هیچ جسم دیگری محال است تأثیر بگذارد. آتش شما به این کاغذ میزنی، آتش شما از زمین سوزونه، چه اتفاقی میفته؟ شما فقط اینو نزدیک اون میکنید، صورت ناری رو عقل فعال میداز توی کاغذ، چون انتقال عرض محاله، چون تداخل اجسام محاله و غیر فرازه. خب من میخوام چی بگم؟ این بخش اول بحثم، بخش دوم. ببینید ما در طول تاریخ تفکر ما، تفکر عقلی منظوره، یه مجموعه از داده ها، من شمزرم داده، اطلاعات درش مبانی عقلی هست، درش گزاره های قرآنی هست، گزاره های روایی هست، فهم عالمان ما هست. ها این شده دانش کلام ما. حالا صورتبندی اشعری داره، صورتبندی معتزلی داره، امامی داره، زیدی داره، یه مجموعه از گزاره ها، داده های اطلاعاتی، قواعد، مبانی، برهان، فهم شده فلسفه. یه کسی امروز با این دو مجموعه برخورد میکنه، یه راه خیلی راحت پاک کردن صورت مثلا است. ما اختلافی ندارم، همه با هم یکی بودن، آه خوش باشیم، مشکلی نداره. خب من میتونم راحت از کنارش بگذارم، اما این میراث رو چه کنم؟ اون چیزی که اسمش برهانه چه کنم؟ اونی که شما نص قرآن روایت میگه چه کنم؟ آقای سوال اول من اینه، در مقام آیا ما میتوانیم در دانش‌های عقلی با این ناسازگاری‌های بنیادین از نظر من درونی همچنان با آرامش، با خوشخیالی، با اینکه انشاءالله اینطور نیست بگذاریم؟ یعنی حوزه دانشی عقلی شیعی ما رسالتش در امروز تاریخی در مقابل این دو دانش کهن که دست کم 1000 سال سابقه گفتگو و رویایی دارن این است که چشم ببنده بگه اختلاف نیست، بگیم نه علل طبیعی که ما داریم میگیم، نه یه چیز دیگه منظوره، آه اضطرار رو نه یه چیز دیگه منظورشون بوده، نفس منابع ماست، این متن فلسفه و کلام ماست، این اختلاف وجود داره، این اختلاف باید حل بشه. حالا من اینم عرض کنم باز این برای دوستانی که پژوهش میکنن، من در یه جایی در این محفل خصوصی بوده هستم، در مقابل این قضیه چند پروژه در دوران معاصر ما اتفاق افتاد. یه پروژه کسانی هستن که این اختلاف رو توجه دارن، مبانیش رو هم میدونن، اتفاقا به مبانی فلسفی هم ملتزم میشن، اما خیلی به لوازمش اشاره نمی کنن. گاهی هم که از لوازمش بحث میشه خب خیلی سریع میگذره. اسم افراد رو اینجا نمیارم، اگه یه جلسه گذاشتید اینا رو میگم، با آدرس میگم، با اسم. یه پروژه رو پروژه دوم، کسانی که اختلاف رو میدانن، توجه هم دارن، فعلا دارم از اردوگاه فلسفه صحبت میکنم، مطرح میکنن، اما کلا این که چندان اختلاف خیلی واضحی هم نیست، عرض کردم با اغماز ازش گذشت. یه درد اندیشمندان ما اینجا عرض کنم، یه از بچه اسم میارم ایدی ندارم، اینا کسانی هستن که چون میدانن اون بنیادهای نظری رو، در اونجایی که این اختلاف کاملا آشکار و رویارویا هست، دست از اون قواعد بنیادی میکشن، تبدیل میکنن اون قاعده رو، ور میدارن یه قاعده دیگه میذارن، میگن ما مجتهدیم. مرحوم شهید مطهری، من این رو در همایش اندیشه مطهر در دو تا پلن این رو توضیح دادم، دوستان در صورتش بگیرم، یکی در مسئله جبر اختیار توضیح دادم نظریه ایشون، در بحث عقل عملی اساتیدم بودن، اساتید بنامی هم بودن، دو هنه گفته بوام کرده. مرحوم شهید مطهری یکی از متفکران روزگار ماست، بذار اینجا اظهار عقیده‌ام بکنم، من معتقدم در بین فیلسوفان معاصر ما اگر دو تا متفکر بزرگ بوده، در سالگرد رحلت استاد بزرگوارم آیت الله مصباحی رو توضیح دادم، دوستان دارم دو تا متفکر داریم، شهید مطهری و علامه مصباح، متفکر معنای امروزی به این معنی که من الان دارم میگم، یعنی کسانی که با اندیشه و دانش اجتهادی برخورد میکنه، بنیاد سازی میکنه، میرن فونداسیون دانش رو میبینن، بازنگری میکنن و بازسازی میکنن. مرحوم شهید مطهری از کسانیش در ایران پایه‌گذار از اون سنت کلامی بگم شهید صدر. شهید صدر در سنت کلامی نجفی ما که امتداد کلام حله ماست کاری که میکنن از سنخ این دستگاه. ایشون از لایه کلام شروع میکنه میاد سراغ فلسفه. مرحوم آیه مطهری از فلسفه شروع میکنن میرن سمت کلام. آیه صدر از کلام شروع کرده. در بحث طلب اراده در بحث ایشون ببینید مبانی منطقی استقرا یک بنیادسازی روش شناسی برای دانش کلام و تلفیقش با فلسفه است. مبانی منطقی استقرا یک کار بنیادسازی روش شناسی است. یه جای شد عرض میکنم چرا چه معضله روش شناسی رو مرحوم صدر با مبانی منطقی استقرا مطابق کنه. مرحوم آقای مطهری در مسئله جبر اختیار دوستان نگاه کنند، هم در انسان سرنوشت هم در نقدی بر مارکسیسم و یه جای دیگه آدرس دادن. به محضی که به این نقطه میرسه قاعده اشیل مالم یا جبلم دوجر رو نادیده میگیره، قواعد کلامی اختیار رو جایگزین میکنه. ایشون میگه ما ممکن این فرمایش که از استاد دادن این فرمایش اصلاحی شخصیت های مانند شهید مطهریه و سوی متکلمان هم اینو گفتن. یه حرکت اصلاحی این رو پای نظام قواعد فلسفی نباید نوشت. این گونه رفو کردن ها که ما بخوایم خب بله شهید مطهری یک کار اجتهادی می‌کنه. در دوران معاصر ما علامه مسواه یکی از کارها و خدمات بزرگ ایشون به حوزه علوم عقلی بازنگری های جدی ایشون در قواعد فلسفی و قواعد کلامی است. حالا دیگه این باید بس کنم. من هستم خدمتتون. من 10 دقیقه دیگه صحبت کنم تمام میکنم. بعد حضرت آیت الله فیاضی که قدر ایشون رو دانش فلسفی ما باید بدانن، ما نباید با تعصب و بدون خردورزی در حوزه دانش با افراد برخورد کنیم. یکی از مساهمت‌های جدی فلسفی در سنت شکل گرفته عرض کردم از علامه طباطبایی نقطه آغاز عرض کردم در المیزان ایشون تجدید نظرهای جدی در فلسفه کردن. من در 14 جلسه این بحث المیزان رو گفتم که علامه در کتاب المیزان از آغاز بنا رو بر این می‌گذارم که من می‌خواهم نظام معرفت رو از اساس قرآن بنا بگذارم. سریعشون میگن من نه کاری با فلسفه دارم، نه کاری با عرفان دارم، نه کاری با کلام دارم، من میخوام بر اساس قرآن بفهمم. و این قرآن فهمی و فهم معارف از دیدگاه قرآن برکاتی رو در المیزان برای ما داره. ناشناخته است. عرض کردم من در 14 جلسه گفتم علامه در المیزان چه تجدید نگاه های عمیق معرفتی رو در سایه قرآن انجام داده که درست در زاویه کنار فلسفه رسمی است. به ایشون آگاهانه این کار انجام داده. مرحوم شهید مطهری، علامه مسواه، آقای فیاضی از اون طرف. از اون طرف متکلمان معاصر ما عرض کردم از مرحوم صدر و دیگران در حالا میخوام یاد کنم از حوزه نجف. در حوزه مشهد بزرگان مشهد ما از آیت الله میرزا مهدی اصفهانی تا شاگردان مرحوم هاشم مجتبی قزوینی و دیگران اینا هم مساهمت در این زمینه داشتن. اینا حرکت انتقادشون نسبت به فلسفه از سنخ حرکت‌هایی که شما گاهی اوقات میشنوید و نقل میکنید نیست. بشینن تکبیر کنن. اینا نشسته بودن ببینن آن کی در باب فلسفه. هاشم مجتبی قزوینی عرض کنم شخصیتی است که در تمام تحصیلات علمیش و تدریس علمیش هر چه گفته بر محور فلسفه بود. این تاریخ شاگردان هستن، این گزارش هاست، این دستخط هاست. یعنی ایشون وقتی میخواسته معارف کلامی بگه شرح اشارات شروع میکرده، فلسفه میگفته، تقریر میکرده، حاشیه شرح خودشون میزده. ایشون یه دوره اذکار گفته، یه دوره شرح اشارات گفته، یه دوره شاید یه دوره بیشتر شرح منظومه گفته. تقریرات شاگردان هست. چی میخوام عرض کنم؟ من میخوام بگم در دوران معاصر یک نهضت علمی در حوزه تشیع از دو سمت آغاز شده. این برای چیه؟ برگردم به نقطه اول. نزاع اصلی میان کلام فلسفه ما نزاع در سطح و ظاهر و اینها نیست. دو دستگاه قواعد عقلی است. ما از یکشون کلام داریم با یه قواعد، با یه ادبیات، یه روش‌شناسی. فلسفه داریم با مجموعه از قواعد و یک روش‌شناسی. این دوتا در کنار همدیگه، گاه در تنازع با همدیگه، گاه در تعاطی با همدیگه روش کردن. عرض من اینه، نزاع اصلی در این قواعد اساسی است. اگر قرار است ما یک نهضت علمی ایجاد کنیم که دانش عقلی پایه مشترک درست کنیم، چنان که در فقه درست کردیم، و از اون پس دیگه نگیم کلام و فلسفه، از اون پس نگیم این جریان و اون جریان، این مکتب و اون مکتب، و نزاع‌ها رو تبدیل به گفتگوی علمی کنیم، همه افراد. من این نکته رو بارها گفتم، اینجا بذارید یک بار دیگه بگم. اصل تأسیس جمهوری اسلامی در این سرزمین در متن و بطن فرهنگ به حوزه تشیع یک استثنای تاریخی است. یک استثنای تاریخی است. در کل تاریخ تشیع نگاه کنید، ما ندارید یه دولت اسلامی در محور حوزه علمیه با ظرفیت‌های درون حوزوی، با زعامت مراجع نداریم. ما در گذشته تاریخی همین حوزه کوچکترین تحرکی می‌خواستیم می‌کردیم، مانع داشتیم، مانع مالی داشتیم، مانع انسانی داشتیم، مانع سیاسی داشتیم، امنیتی داشتیم. امروز در حریت، در بهترین شرایط تشیع در تاریخ، نهضت علمی بنیادین، حالا ما سهممون علوم عقلی است، فقهی ها کار خودشون میکنن، دیگران هم سهم خودشون بشن، ما فعلا داریم سهم خودمون تقسیم میکنیم. من این رو بارها عرض کردم، عصر جمهوری اسلامی اگر شاهد یک نهضت عمیق بنیادین در حوزه علوم عقلی نباشد، خسارت بزرگ حوزه‌ای است. هیچ فرصت تاریخی دیگری ما برای این کار نداشت، هیچ فرصت. بنده به عنوان یه مورخ تاریخ تفکر حرف می‌زنم، ما در دوران صفوی فرصت بزرگ پیدا کردیم، تا امروز داریم از سرمایه های ایجاد شده صد و خورده سال دولت صفوی استفاده میکنیم. عصر جمهوری اسلامی عصر نهضت جدید فکری و عقلی است. پیشنهاد مشخص بنده چیه؟ ما در علوم عقلی به جای نزاع‌های فرعی، به جای خوشدلی‌ها، به جای تلفیق، به جای تکفیر، به جای تجهیل، یه راهکار روشن داریم. نزاع میان کلام و فلسفه، نزاع میان چند قواعد فلسفی و قواعد کلامی است. فهم فلسفی و فهم کلامی است. نگیم او دانش، او واقعیت گراز، او میخواد، نه او میخواد مثلا سر اینا رو یه خورده جدل میخواد، اقناع. کجا؟ کی حرفو میزنه؟ کسی با تاریخ کلام ندونه، کسی اصلا متن کلامی نخونده باشه، بگوید آقا کلام آمده جدل بکنه، اقناع بکنه، فلسفه آمده واقعیت نشون بده. یعنی بزرگان متفکران ما از معتزلیان که نبوغ عقلی و فلسفی عقل‌تر بده، هشام بن عجل در بین ما، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا در کلام، علامه حلی، خود خواجه در تجریش، اینا دنبال اقناع بودن. یعنی وقتی برهان حدوث قدم می آوردن، برهان حدوث قدم برهان جدلی است، برهان وجوب امکان، برهان واقعی گراست، این اصلا کسی می تواند بزنه حرف رو؟ جهان شناسی کلامی ما جهان شناسی اقناعیه؟ امام شناسی ما امام شناسی؟ باید معنا کنیم اینا رو، اینا معنای غلطه. دو دانش است، دو بستر رشد تاریخی و تمدنی دارد، دو متدولوژی و روش‌شناسی دارند و اونچه امروز من میخوام عرض کنم دو دسته قواعد عقلی پایه داره. دعوای کلام و فلسفه دعوا در قواعد پایه عقلی فهم انسان و جهان است. قواعد عقلی پایه حوزه علمیه علوم عقلی ما با چه بکنه؟ به جای دعوا بر سر آثار و شرایط، ای تو اینجوری میگی ما اونجوری میگیم، آه این میراث روشن روی میز، هیچ چیزی هم مخفی نیست، زحمت میخواد. تمام میراث عقلی ما در فلسفه، تمام میراث عقلی ما در کلام، تمام که میگم یعنی قریب به اتفاق اون مقدار کفایه وجود داره. پیشنهاد مشخص بنده اینه حوزه علمیه خراسان افتخار عمل رو دست میگیره. سلسله مباحث گفتگوهای جدی بر سر قواعد عقلی یک به یک. بعد نگیم آقا قرار است همدیگر رو به هر حال بیان قانع کنیم، نه، قرار است مباحث به طور روشن مبتنی بر مستندات در محافل علمی سربسته، نمیخوایم آقا داد بزنیم بیرون شایع کنیم این درست گفت اون غلط گفت، اونم واقعا جواب نمیده، مفیده اما جواب حلی مثلا نمیکنه. ما در محافل اینچنین اساتید علوم عقلی، نسل جوانی که اهل پژوهش هست، اهل دقت هست، با حضور اساتید اهل فن، حضرت آقای استاد فیاضی اعتقادشون اینه، نشان میدن قاعده اشیاء ما لم یجد براهینش مصادره مطلوبه، کتاب هم نوشتن منتشر شده، سه برهان داره این قاعده، ایشون اثبات میکنه همه اینا تحصیل حاصله. یا درست ایشون دیگه فیلسوفه نمیتونه میگه یا پس من نمیتونم میگه، اسم کتاب شدم جبر فلسفی است، جبر فلسفی اسم گذاشته قاعده اشیاء ما لم یجد. خب آقای فیاضی رو بیان مقابلش هم استاد دیگری میگه قاعده اشیاء ما لم یجد نه درسته، قواعدش هم درسته. حالا من عرض کردم 5 تا کار باید رو قواعد فلسفی بشه تو محافل علمی، اونم یک طرفه نه. من عرض کردم اگه یه طرفه شد من حرف خودم بزنم، فلان استادم حرف خودشو بزنه، نه آقا، دو استاد، سه استاد، یک جلسه، دو جلسه، 5 جلسه. چرا ما در حوزه علوم عقلی نیام یه عصر رو باب کنیم؟ هر کسی میخواهد درسی در سطوح عالی منظورم بدهد دو استاده باشه. این دوستان ما نقل میکنن از دانشگاه‌های غربی، از آلمان، فرانسه، مثلا توی دو سنت میگن اساتید دو نفره هستن، همه درس ها در بعضی از دانشگاه ها دو نفره موافق، دو تا تفسیر از این متن میخوایم اسوار درس بدیم، از اون شما میخوای تجرید درس بدی، میخوای توحید صدوق درس بدی، میخوای کافی درس بدی، چه اشکالی داره؟ این متن نمیذاره این وسط؟ شما به عنوان کسی که تفسیر و قرائت فلسفی داری قاعده رو قبول داری، مخالف داره. آیت الله فیاضی رو میاریم اینجا میگه ما شما گفتی تحصیل حاصله، بحث میکنی، لازم هم نیست یکی دیگر رو قانع کنه. اتفاقی که میفته در جامعه علمی ماست، یعنی طلبه من از این به بعد میداند اگر استادش داره در قاعده الواحد صحبت میکنه، قاعده الواحد 5 اشکال هم داره، این استاد توانست به او اشکالات پاسخ بده یا نه؟ بله، خیلی خوب، ادامه بده استاد، ما در قوم هم داریم، در قوم داریم، اما یکی دوتا کافی، من میگم یکی دوتا کافی نیست، همه درس همون اینطور باشه. پیشنهاد مشخص بنده یک کلام، اگر میخواهیم در این عصر علوم عقلی ما رشد کنه، از توقف بیرون بیاد، ما در کلام به صراحت عرض میکنم برای حرف خودم هم استدلال دارم، حاضرم در یک کرسی نقد بگیرم مناظره بحث کنم، کلام و فلسفه ما هر دو متوقف است، در حالت توقف، در حالی که دنیای الهیات و فلسفه در دنیا داره به سرعت برق جلو میره. ما هنوز
تو دست و پای علامه هلی و مولا صدرا و اینا داریم میچرخیم، زیرو دست و پا. آقا دانش عقلی هم دانش تفکر، یعنی دانش توسعه، یعنی دانش تحول، پیشرفت. ما نشستیم اینجا میخوام با یه اندیشه قواعد علم طبیعی ارسطویی که خودشم ملتزم نبود، عرض کردم انتقال عرض محال است، تداخل اجسام محال است. آقا شما نظریه کوانتوم امروز، نظریه موجی ذره‌ای ماده، اون رو بیاریم جلو ببینیم آقا این قواعد کجا بوده پاش؟ این انتقال عرض محال است، اصلا مبناشو یکی از عزیزان تحقیق کنه. چون بعد درسش هم کردم. انتقال عرض محال است، برهانش چیه؟ هنوز تا هنوز است ما در فلسفه‌مون میگیم تداخل اجسام محال است، انتقال عرض محال است، ما به ارضیت اعلام آبزاد. آقا نظام جوهر عرضی تمام شد، این نظام مقوله‌ای ارسطویی بود. آقا چرا ما هنوز ذهنمون درگیر یک تلقی ساده؟ خب صدرا آمد این رابطه رو تغییر داد، یه مقداری تحول ایجاد شد، ولی اصل از یه قضیه از بین نرفت. هنوز تفکر صدرا تفکر ذات‌گرایانه است، جوهر عرضیه. ما نگرش های جدید میخوایم، ما تفکر میخوایم. عزیزان کلام و فلسفه هیچ کدام اصالت ندارد، این مکتب یا اون مکتب هیچ کدام قدسیت ندارد. قدسیت مال دو چیز است، مال عقل و تعقل، وحی و تدبر استنباط. ما غیر از این دو منبع هیچ چیز مقدس دیگری نداریم. اگر یه قبول داریم مشترک مونه دیگه، کسی در یه اختلاف نداره، از اینجا شروع کنیم. پیشنهاد مشخص بنده این است برای تحول در دانش کلام، تحول در فلسفه، باید قواعد اساسی این دو دانش، قواعد نه روبنا، بنیادها، فونداسیون، اینا رو باید آورد به بحث گذاشت، اینها رو به عنوان اسناد علمی گذاشت، نقد جدید، حرفای اساتید رو بشنوند، خودشون مستقلن بر اساس مبانی عقل و وحی تأمل کنن، تدبر کنن، پایان نام بنویسن و مقاله بنویسن. این راه برون رفت علوم عقلی ما از این چالش و این دوگانه است، و الا این دوگانه همچنان با ما. خب من دیگه بیش از وقتم صحبت کردم، هم خدمت عزیزان هستم. سلام.